جالبی بود، واقعا یکی از صحنه های قیامت به تصویر کشیده شده بود.
حج یک واجب استثنایی است، یک مراسم عجیب و پر رمز و راز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هم سفران مکه و مدینه، بار سفر میبندیم و به پابوس سرزمین وحی میریم، جایی که مرکز دلهای عاشق خداست.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.
برنامه مسافر قبله همگام با شما در لحظه‌های معنوی زیارت مکه و مدینه است. ما هممون توی یک کاروانیم، کاروانی که با عشق زائرای خودش رو عازم این سفر معنوی می‌کنه. ما هممون مسافریم، ما هممون همسفریم، مسافر قبله‌ایم.
تاریخ اسلام و سرزمین حجاز، معرفی اماکن مذهبی مکه و مدینه، بیان اسرار، آداب، احکام و مناسک حج در برنامه آموزشی مسافر قبله. مسافر قبله کاری از رادیو معارف با همکاری بعثه مقام معظم رهبری.
اسرار و معارف حج، حجت الاسلام دکتر گرجیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان آشنای خودم، شنوندگان محترم رادیو معارف. از برنامه مسافر قبله راجع به اسرار طواف خدمتتون هستیم. اولین عملی که پس از احرام در حج واجبه، اونه که شخص پس از رسیدن به مکه به مسجد الحرام بره، کعبه مقدسه رو 7 مرتبه عاشقانه طواف کنه. طواف و آشنایی با مقام انسان کامل، یعنی وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هلفدا، یعنی گامی که ملائکه بر اثر جهل به مقام انسانیت، به خلقت انسان توسط خداوند اعتراض کردند، گفتند اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. سپس تنبه پیدا کردند به وسیله کلماتی که جناب آدم به اونها در واقع تعلیم کرد. اینها نادم شدند، گفتند که خدایا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ما چیزی نمیفهمیم، هرچی که تو میدونی همون درسته. باید توجه داشت که پس از اون که خداوند سبحان به قرینه بیت المعمور در زمین نیز اینگونه عمل کرد که در واقع کعبه رو بنا گذاشت. سروران عزیز میدونن که بیت المعمور 4 ستون داره، 4 رکن داره. یک رکنش سبحان الله، یک رکنش الحمدلله، یک رکنش لا اله الا الله و یک رکنش الله اکبره. اگر من میخوام 4 رکن خانه خدا رو از حجر شروع کنم، بعد کم کم انتهاش مجدد به حجر برگردم، باید بدونم که رکن عراقی، رکن شامی، بعد اینکه رکن یمانی رو تمام کنم و بعد برگردم به سوی رکن حجر، در اونجا میخوام بگم من این 4 مرحله رو گذروندم. ملائکه برخی فقط و فقط سبحان الله بلدن، برخی فقط الحمدلله بلدن، برخی فقط لا اله الا الله بلدن، برخی فقط الله اکبر بلدن و ما منا الا وله مقام معلوم. اما انسان به جایگاه رسید که هر 4 تا رو در آن واحد بهش میدن. بیت المعمور رو بیت المعمور از اون جهت میگن که همه روزه 70,000 فرشته در اون نماز میگذارن. اصلا معمور آباده، همیشه آباده. شبنگاه فرود میان و به گرد خانه خدا یعنی کعبه مقدس دور میزنن. طواف یه نماز سیاره، طواف تنها عمل حج که همراه با نمازش باید با طهارت باشه، حتما و حتما در طواف باید وضو داشته باشه. اگه وضو خراب بشه دوباره باید برگرده. نمازگزار سراسر گیتی باید رو به سوی خانه خدا نماز بخونه. طوافی ساکن در حال نماز، اما طواف نماز سیاره. انشاءالله خداوند اعمال ما رو با اعمال مهدی فاطمه سلام الله علیها قرین بکنه. خدا به حق محمد و آل محمد انشاءالله که ما رو حج گزار واقعی خودش قرار بده.
سبحان الله حمد
قرار شد که با مدینه خداحافظی کنی، از همه جا دل بکنی و عازم مکه بشی. اما خداحافظی از مدینه خیلی سخته. توی مسجد شجره محرم شدی، اما هنوز دلت مدینه است، توی مسجد پیغمبر، جایی که معنویتش حس و حال زیبایی به آدم میده. حالا با لباس سفید احرام دوباره دلت رو کبوتر میکنی به سمت مدینه. هنوز نمیتونی از مدینه خداحافظی کنی. میای توی حیات مسجد شجره. تقریبا دیگه خورشید داره غروب میکنه و چراغای مسجد روشن شده. سعی میکنی همه ی آداب محرم شدن رو به جا بیاری. تازه میفهمی وقتی آدم محرم میشه انگار واقعا از دنیا دل میکنه. حتی اجازه نداری توی آینه خودت رو ببینی. یه گوشه مسجد میشینی و خاطرات مدینه رو یکی یکی با خودت مرور میکنی.
همگام با صدها قافله دل پر میگشاییم تا خانه دوست، مسافر قبله.
مسافران قبله سلام. مسجد النبی دومین مسجدی بود که در مدینه ساخته شد. بنای اولیه این مسجد در نزدیکی محل اقامت پیامبر قرار داشت با طول 70 و عرض 60 ذراع، یعنی 1050 متر مربع و ارتفاع 1.75 متر. دیوارهای مسجد از خشت و گل با ستونهای از نخل خرما و سقف اون از شاخ و برگ خرما بود. سال 7 هجری مسجد النبی توسعه پیدا کرد و مساحتش به 2475 متر مربع رسید و همزمان با ساخت مسجد دو حجره در دیوار شرقی ساخته شد که محل سکونت زنان پیامبر بود. بعد از رحلت پیامبر مدینه همچنان مرکز حکومت بود. در سال 17 پس از هجرت عمر خانه های اطراف رو خرید و وسعت مسجد رو به 3575 متر مربع رسوند. عثمان هم در سال 29 قمری به درخواست مردم مسجد النبی رو بازسازی کرد با وسعت 4071 متر مربع. عثمان از سنگ‌های حجاری شده و نقشدار در بازسازی مسجد استفاده و سقف رو هم با چوب ساج ترمیم کرد و در قسمت جلو غرفه کوچکی برای امام جماعت قرار داد. این تغییرها مسجد رو از حالت ساده قبلی خارج کرد و همین امر باعث ناراحتی برخی از صحابه شد. توضیح بیشتر درباره مسجد النبی رو در برنامه‌های آینده مسافر قبله پی بگیرید.
کاری از رادیو معارف با مشارکت بعثه مقام معظم رهبری. مسافر قبله.
خوشا روز اولی که قدم به مدینه گذاشتیم. توی دلمون قوقایی بود، به خصوص این که اولین باری بود که زائر مدینه می شدیم. چقدر خوش بود اون لحظه هایی که دلمون می خواست هر چه زودتر بریم مسجد پیغمبر رو از نزدیک ببینیم، و چقدر دلنشین و خوشایند بود لحظه های انتظار برای رفتن به قبرستان بقی، برای زیارت 4 امام معصومی که می خواستی در قربتشون شریک بشی.
همگام با صدها قافله دل پر می گشاییم تا خانه دوست، مسافر قبله.
در این بخش از برنامه گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو بشنوید با حجت الاسلام بن مستمین جناب آقای قاضی اسکر درباره برکات بین المللی حج.
خب جناب آقای قاضی اسکر، یکی از مشکلاتی که متاسفانه جوامع اسلامی رو رنج میده و به عنوان یک مشکل اصلی و اساسی هست اینه که بین مسلمانان در جهان، حالا با مذاهب مختلف، تفرقه و جدایی هست و وحدتی که در دین ما روش تاکید شده، ما این رو در ارتباط با مسلمانان جهان و خیلی از کشورهای اسلامی نمی‌بینیم. حج به عنوان کنگره عظیم جهانی که مسلمانان با مذاهب مختلف اونجا جمع میشن، در ایجاد وحدت و تحکیم پایه‌های اون چه نقشی میتونه داشته باشه؟ بفرمایید.
یکی از مسائل مهمی که ما در توصیه‌هامون خواهش داریم همیشه و خواهش میکنیم از حجاج عزیزمون بهش توجه داشته باشن این است که کنگره بین المللی حج مکانی است برای وحدت امت اسلامی. نباید خدای ناکرده این تصور در افراد به وجود بیاد که ما داریم اونجا میریم برای طرح مسائل اختلافی و اختلافات شیعه و سنی است. نه، اونجا جای این حرفا نیست. اونجا همه این قطره‌ها که از گوشه و کنار دنیا، از جهان اسلام و مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی زندگی میکنن، اینا دارن میان اونجا برای اینکه اینا تبدیل بشن این قطره‌ها به یک اقیانوس و بعد بتونن از برکات اون استفاده کنن و بهره بگیرن. خب رهبران ما هوشیارانه نسبت به این موضوع توجه داشتن. شما اگر پیشینه حج قبل از انقلاب رو مطالعه داشته باشید و مطالعه بفرمایید، میدونید که اون موقع این مسائل اختلافی خیلی شدید بود. حتی بعضی از حجاج ما که میرفتن اونجا سر بحث اول ماه و اینکه اهل سنت اعلام میکردن، اینا زیر بار نمیرفتن. یه روز همه اهل سنت میرفتن برای عرفه و روز عرفه و مراسم عرفات در اونجا حضور پیدا میکردن، ولی میدید فردا دوباره یه شیعه میرفتن اونجا به اسم اینکه ما برامون اول ماه ثابت نشده. امام رضوان الله تعالی علیه که خداوند تبارک و تعالی ایشون رو در این برهه زمانی برای احیاء مجدد حج ابراهیمی فرستاد و برای احیاء مجدد دین و انقلاب اسلامی به نتیجه رسید، ایشون اومدن تمام این حرکاتی که موجب تفرقه بود جلوش رو گرفتن. فرمودن اگر حاکم شهر در منطقه حرمین شریفین حکم داد و اول ما، حتی اگر ما بدانیم که این حکمش خلاف است، تبعیت از اونها لازم است. یا مثلا در بحث نمازهای جماعت ایشون فرمودن که در هتل‌ها نماز نخوانید، بروید در مسجد الحرام و مسجد النبی و مساجد محل و به ائمه جماعت اهل سنت اقتدا کنید. مهمش اینه. فرمودن همونجا روی فرشم شما سجده کنید قبول است، مشکل شرعی ندارد. بعدم فرمودن نمازتون اعاده هم ندارد. مقام معظم رهبری و بسیاری از مراجع هم همین اعتقاد رو دارن که باید رعایت کرد و جای طرح مسائل خلافی و اختلافی نیست. اونجا همه باید به وحدت بیندیشن، اونا همه باید کنار هم بنشینن، همه باید دست برادری و مودت و محبت به هم بدن، که متاسفانه اشکالی که ما داشتیم در طول سالهای گذشته که اینها می آمدن در بقیع و مسجد الحرام و مسجد النبی گاهی به عقاید شیعه اهانت می کردن، که حالا خوشبختانه این مسئله کمرنگ شده در یکی دو سال اخیر، به خاطر همین بود که اینجا جای طرح مسائل خلافی نیست. اینجا جای کتاب چاپ کردن و شیعه رو متهم به کفر کردن و امثال اینا نیست. کما اینکه شیعیان افراطی که به بیان مقام معظم رهبری تعبیر شیعه انگلیسی میکنن، کما اینکه اینها هم نباید دامن بزنن به این اختلافات و ما باید اونجا با هم متحد و منسجم باشیم برای اینکه بتونیم در جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم. و اگر ما با هم تفرقه داشتیم و متفرق شدیم، بدانیم که جهان خاران دست از ما بر نخواهند داشت و ما رو مورد آسیب جدی قرار خواهند داد. خب لذا توصیه جدی ما به عزیزانمون که به حج مشرف میشوند این است که علاوه بر اون تذکراتی که داده شده، بحث استفاده و بهره برداری معنوی از این سفر، باید به این نکته هم توجه داشته باشند که هر گونه عمل تفرقه آمیز این منع شرعی دارد، مبناش هم همون روایاتی است که ما در اصول کافی از ائمه معصومین علیهم صلوات الله داریم که اونا ترغیب میکردن، تشویق میکردن که شما برید در نمازهای جماعت اهل سنت حضور پیدا کنید، اگر بیمار بودن به عیادت اینها برید، اگر کسی از اینها از دار دنیا رفت در تشییع جنازهشون حاضر بشید و پیشگیری بکنیم از بروز اختلافاتی که منشأش دست دشمنان اسلامه. لذا حتما باید به این نکته توجه داشته باشن و شعار وحدت امت اسلامی که مربوط به انقلاب اسلامی است، این شعار رو اونجا محقق بسازن و متجلی بسازن انشاءالله.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
هر شست نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
حج یک ذخیره است برای دنیای اسلام. اگر این ذخیره خوب استفاده بشود به دنیای اسلام سود خواهد بخشید. اگر از این ذخیره استفاده نشود یا اینکه بد مطرح بشود و بد استفاده بشود، دنیای اسلام از او محروم خواهد ماند با این همه احتیاجی که دارد، و یا خدای نکرده احیانا از او ضرر هم خواهد بود. خب ما مردم مسلمانی که در این نقطه از دنیا داریم زندگی میکنیم، ما اختیار دار امور حج در ابعاد وسیع که نیستیم. ما خودمان را و کار خودمان را و تأثیرات او را مالکیم. ما باید حج را به نحوی انجام بدهیم که دنیای اسلام از اون سود ببره.
هر دم که زنم صاحب آن خانه توی تو، هر جا که روم پرتو به کاشان توی تو، هر دم که زنم صاحب آن خانه توی تو، شریک لک لبیک، هر جا که روم پرتو به کاشان.
هوا دیگه داره کم کم تاریک میشه. گروه گروه آدما رو میبینی که محرم شدن و دارن از مسجد بیرون میرن. همه با صدای بلند لبیک میگن. لبیک اللهم لبیک. و چقدر این صحنه ها زیبا و به یاد موندنیه. همه یه جورن، همه یه رنگن. همه دارن فقط خدا رو صدا میزنن. با همه اون زائرا لبیک میگی و باز هم چشماتو میبندی و با همون لبیک میری به سمت مدینه. یاد روز اولی میفتی که رفتی مسجد پیغمبر و عظمتش دلت رو لرزوند و چه لحظه های دلنشینی بود.
احکام حجت الاسلام، دکتر ملا نوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این قسمت از برنامه احکام عمومی به مسائل نماز میپردازیم. یکی از مسائل مربوطه به نماز پوشش انسان در نماز. مقدار پوشش برای خانم‌ها و آقایان در نماز متفاوته. برای آقایان لازمه که شرمگاه خودشون رو در نماز بپوشونند و بهتر این است که از ناف تا زانو پوشیده بشه. اما برای خانم‌ها همه اعضای بدن در نماز باید پوشیده بشه. فقط سه موضع از بدن هست که میتونه پوشیده نباشه. یکی دستها تا مچ دست، دوم پاها تا مچ پا، و سوم صورت به مقداری که در وضوء شسته میشه. مسئله دیگر درباره لباس نمازگزار هست. لباس نمازگزار چند تا شرط داره. شرط اول اینه که باید پاک باشه، نجس نباشه. شرط دوم این است که لباس نمازگزار باید مباح باشه، یعنی غصبی نباشه، لباس کسی دیگه بدون اجازه او و در حالی که او ناراضی هست پوشیده نشه برای نماز. شرط سوم لباس این است که از اجزای مردار نباشه، یعنی از بدن یک حیوان مرده اون لباس رو درست نکرده باشن. مثلا حیوانی که به دستور اسلام ذبح نشده و کشته نشده، اگر از پوست او لباسی رو تهیه بکنن نمیشه به اون لباس نماز خون. لباس نمازگزار از حیوان حرام گوشت نباید تهیه شده باشه، مثلا با پوست پلنگ، با پوست خوک، حیواناتی که خوردن گوشت اونها حرامه، با اینها نمیشه با پوستشون لباس تهیه کرد و نماز خون. اگر نمازگزار مرد هست، لباس نمازگزار مرد تلاباف یا ابریشم خالص نباید باشه و همینطور نماز خوندن با انگشتر و حلقه طلا برای مردان باطله، باید پرهیز بکنن. از شرایطی که خدمت شما عرض کردیم، اون شرایطی که ممکنه بیشتر برای هر کسی پیش بیاد و اتفاق بیفته شرط اوله، چون کمتر کسیه که با لباس غصبی یا لباسی که از اجزای مردار هست تهیه شده بیاد نماز بخونه.
در عصر ارتباطات که رشد و گسترش فناوری کشورهای جهان رو به یک دهکده تبدیل کرده، شناخت دقیق کشورهای اسلامی ضرورت داره. در میان کشورهای اسلامی شناخت عربستان به ویژه برای کسانی که قصد سفر به این کشور رو دارن به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد اون از اهمیت دوچندانی برخورداره، چون عربستان محل وقوع و شکل‌گیری تاریخ پر افتخار اسلام و همچنین جایگاه حرم امن الهی و محل برگزاری مناسک حج هست. الله. همراهان مسافر قبله سلام، مطالبی که خدمتتون عرض کردم بخشی از پیشگفتار کتاب درسنامه شناخت عربستان تألیف علی محمدی آشنانی بود. این کتاب از 9 درس تشکیل شده. درس اول به ساختار کلی و جغرافیای طبیعی عربستان می‌پردازه. جغرافیای انسانی مبحث بعدی این کتابه. جغرافیای سیاسی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی و اقتصادی مطالبی هستند که در بخش‌های بعدی کتاب درسنامه شناخت عربستان به اونها پرداخته شده. یکی از جالب‌ترین بخش‌های این کتاب درس 7 هست که به پیشینه تاریخی عربستان می‌پردازه. در این درس 5 دوره تاریخی کشور عربستان بررسی میشه که عبارتند از دوران باستان تا هجرت حضرت ابراهیم، از هجرت حضرت ابراهیم علیه السلام تا ظهور اسلام، از ظهور اسلام تا دولت آل سعود و از دولت آل سعود تا دوران معاصر و عربستان در دوران معاصر. درس 8 از کتاب درسنامه شناخت عربستان هم به بررسی ساختار حکومت در دوران معاصر می‌پردازد. در آخرین بخش با عنوان تشکیلات مذهبی عربستان به عناوین جالبی مثل نقش دین در عربستان و پیشینه وهابیت برمی‌خوریم. امیدوارم کتاب رو مطالعه کنید و با شناخت کاملتری از این کشور به اون سفر کنید. باز هم عرض می‌کنم کتاب درسنامه شناخت عربستان تألیف علی محمدی آشنانی و ناشر اون معاونت امور فرهنگی مدیریت آموزش است.
توی حیات مسجد شجره یکم قدم میزنی، یاد شبهایی میفتی که توی صحن و سرای مسجد پیغمبر راه میرفتی و حس میکردی خوشبخت ترین آدم روی زمینی و همه دنیا توی دستاته. چه صفایی داشت شبهای مسجد پیغمبر، انگار همه جا رو نور بارون کرده بودن. چقدر زیبا بود اون صحن و سرایی که بهت آرامش میداد. صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله، صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله، صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله، صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله.
تاریخ اسلام، حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری.
ورود اسلام به یثرب یا به همون مدینت النبی یا مدینت الرسول طی مراحلی رخ داد. باید توجه داشت که برای ورود اسلام به یثرب رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از تبلیغاتی که در ایام حج انجام می دادند و ارتباطاتی که با قبائل مختلف پیدا می کردند در بعضی از ایام حج قبل از هجرت با کسانی از مردم یثرب که به مکه آمده بودند ملاقات کردند و اونها سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو شنیدند، این سخن رو به مردم خودشون منتقل کردند و کم کم زمینه گسترش اسلام در یثرب فراهم شد. گفته شده دو تن از مردم یثرب یعنی اسعد ابن زراره و ذکوان ابن عبد قیس از اولین کسانی بودند که اسلام رو پذیرفتند و دعوت اسلام رو از پیامبر اکرم شنیدند و اون رو به یثرب منتقل کردند و در ادامه حدود 5 یا 6 نفر از مردم یثرب با پیامبر اکرم دیدار کردند و اونها هم اسلام رو پذیرفتند و زمینه انعقاد دو بیعت مهم یعنی بیعت عقبه اولا در سال 12 بعثت و بیعت عقبه ثانیه در سال 13 بعثت در منطقه عقبه فراهم آمد. بنابراین میتوان گفت که زمینه های ورود اسلام به یثرب دعوتی بود که پیامبر اکرم نسبت به بعضی از افراد دو قبیله اوس و خزرج انجام دادن پیش از بیعت عقبه اولا و ثانیه و مرحله دوم بیعت عقبه اولا و ثانیه بود که اشاره خواهم کرد. اما قبل از همه اینها زمینه های فکری بود که در یثرب برای پذیرش اسلام پدید آمده بود و اون زمینه های فکری رو یهودیان عمدتا ایجاد کرده بودند. اشاره کردیم یهودیان بر اساس اونچه که از قرآن کریم هم استفاده میشه منتظر ظهور پیامبر موعود بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله رو به نسب می شناختن، همونطوری قرآن کریم فرماد یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. اما این که حالا چطور شد بعدن با وجود این شناخت نپذیرفتن دعوت حضرت رو، اون تحلیل دیگر داره که برمی گرده به نگاه های نژادی که یهودیان داشتن و تفاوت در محتوای دعوت که رسول خدا صلی الله علیه و آله مطرح کردند. به هر حال این زمینه‌های فکری رو یهودیان ایجاد می‌کردند. در درگیری‌هایی که بین یهودیان و اوس و خزرج رخ می‌داد، یهودیان مطرح می‌کردند که پیامبری ظهور خواهد کرد و ما در کنار اون پیامبر به او ایمان خواهیم آورد و به وسیله او بر شما غالب خواهیم شد. بنابراین در یثرب زمینه‌های فکری برای پذیرش دعوت پیامبر اکرم پیشاپیش فراهم آمده بود و اما دو پیمان عقبه اولا و ثانیه این زمینه ها رو جدیتر کرد و مستحکمتر کرد و در حقیقت به فعلیت رسون اون زمینه های پیشینی که برای ورود اسلام به یثرب وجود داشت.
کاری از رادیو معارف با مشارکت بعثه مقام معظم رهبری مسافر قبله.
یاد مدینه اونم توی مسجد شجره اشکاتو سرازیر میکنه. به هر گوشه یه مسجد که نگاه میکنی یه خاطره از مسجد پیغمبر برات زنده میشه، انگار هنوز از مدینه جدا نشدی. دلت نمیخواد باور کنی که دیگه به مدینه بر نمیگردی. حس میکنی هنوزم دلت میخواد زائر مدینه باشی و مسجد پیغمبر و قبرستان بقی. مسافرای قبله، تا برنامه بعد که باز هم با هم همسفر باشیم، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آداب، اسرار و معارف حج موضوع برنامه مسافر قبله بود که شنیدید. همچنان در کنار شما این از پخش شبکه رادیوی معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. نوبت میرسه به بربال سخن و سخنرانی حجت الاسلام صابری عراقی. موضوع سخنرانی ایشون حریم شناسی افراد و اماکن از منظر امام صادق علیه السلامه.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره. وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.